بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برداشت‌های رایج ما درباره دین این است که دین رو بیشتر یک امر عقیدتی و یا معنوی می‌دونیم، یا صرفاً عقیدتی معنوی اخلاقی، یا غالباً امری معنوی اخلاقی، در حالی که اگر دین رو بخوایم با قرآن بشناسیم، به متن این کتاب مقدس و با عظمت که مراجعه می‌کنیم، بیشتر آیات قرآن آیات اجتماعی هستند و قرآن کریم رو باید بیشتر یک کتاب تاریخی تلقی کرد. بعضی ها ممکنه تعجب بکنن از اینکه ما قرآن کریم رو یک کتاب غالبا تاریخی تلقی باید بکنیم. از قصص انبیاء که در آیات قرآن آمده گرفته که حجم بسیار فراوانی از آیات قرآن رو به خودشون اختصاص میدن، اگر بخوایم آیه‌ای بشمریم، خب تعدادش ممکنه زیاد نباشه. من به دوستانم گفتم که بررسی کنن تو این چند روز سطری ما این آیات رو بشمریم، و وقت شما خواهید دید که واقعا اکثر آیات قرآن بحث‌های تاریخی یا لااقل اجتماعی داره و خدا بحث عقیدتی، بحث اخلاقی یا بحث احکام خیلی کم داره تو قرآن. اگر هم هست، در کنار همون مشاجرات و گفتگوها و دعوتها به موضوعات معنوی هم پرداخته. بله، چند آیه محدود از آیات کریمه قرآن هست که احکام، چند آیه محدود از آیات کریمه قرآن هست که صرفاً بخوایم بگیم نکات اخلاقی یا آدابی است، ولی غالب آیات قرآن مباحث تاریخی هستند. درگیری هایی که انبیا با مخالفانشون داشتن و مخالفانی که مقاومت کردن در مقابل انبیا، به ویژه حتی در مقابل پیامبر ما. خب به همین دلیل قرآن قصه زیاد داره. قصه گویی هاش البته شیوه خاصی داره که ممکنه ما به این سادگی به تعبیر امروز نتونیم بگیم قصه، ولی کاملا با تاریخ محتوایی برخورد میکنن. بلا فاصله هر حادثه ای رو اشاره میکنه خداوند متعال در قرآن، حتی بدون اشاره به حادثه به محتوای درگیری و اون گفت و شنودی که در متن اون حادثه اتفاق افتاده میپردازه. بعضی از اوقات اصلا بدون اشاره به حادثه به ذکر اون گفتگو میپردازه که این یک آیه تاریخی است، که معمولا تو خیلی از کتاب‌های ما هم رسم نیست بگن این یک آیه تاریخی است. پس قرآن کریم رو واقعاً بیش از هر موضوع دیگری باید یک کتاب تاریخی بدونیم. تاریخ انبیاء به ویژه و بعد تاریخ پیامبر اکرم. منتها صریحاً ممکنه شما در این کتاب مقدس عنوان تاریخ یا عنوان حوادث تاریخی رو در متن نبینید. کسی با این روی کرد بره به قرآن نگاه بکنه، در میابه این مسئله رو. چرا من گفتم بر اساس تعداد آیات نباید قضاوت بکنیم؟ تعداد آیات قرآن زیاد ملاک نیست برای اینکه معلوم بشه حجم چه بحثی در قرآن بیشتره. ما آیاتی داریم یک کلمه ای، دو کلمه ای، و و اینجور آیات به ویژه در سوره در سوره های پایانی قرآن فراوانن. وقتی ما آیاتی رو میشموریم که یک کلمه دو کلمه یه عبارت کوتاه هستن و کم هم نیستن این تعداد آیات در سوره های کوچک قرآن به ویژه، بعد اینها رو در کنار آیه هایی میشموریم که 3 یا 4 سطر هستن، این یه جوری بی‌انصافی میشه. وقت آمار خود به خود میاد پایین، این حجم مطلب رو به صورت کافی نشون نمیده. من در روزهای بعد تفصیل بر اساس سطور صفحات قرآن کریم سطر بخوایم حساب بکنیم، سطر رو یک ملاک قرار بدیم، برای شما خواهم آورد که ببینید چقدر قرآن یک کتاب تاریخی است. حالا درباره تاریخ من البته یک مقدمه ای رو عرض کنم، چون قبلا این مقدمه رو به بهانه های مختلف مرور کردیم، شاید یه بخشش رو تو این جلسه یا جلسات دیگه خیلی مختصر از کنارش رد بشم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه که اولین جزوه آموزش دین در تاریخ اسلامه، ما قبل از این نامه 31 امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه متن آموزشی که دین رو آموزش بده نداریم. خطاب به جوانان هم هست. من اگر میگم جزوه به خاطر حجم کمش میگم، و الا کتاب با عظمتی است. این نامه که حضرت بعد از جنگ صفین کنار سنگی نوشتند و نشستند و نوشتن، خیلی نامه خاصیه. در اونجا تقریبا یک دور آموزش دین رو حضرت برای جوان مخاطب خودشون دارن که گویی مخاطب این نامه عموم جوانان هستن. بعد اونجا حضرت اوائل نامه یک سخن عجیبی رو مطرح میکنن، واقعا این باید برای ما درس باشه که نشده. ما باید آموزش های دینیمون رو مبتنی بر این روش امیرالمؤمنین علی علیه السلام تنظیم بکنیم، و شما میبینید که این کار رو نمی کنیم. ماها صریحا یک روش دیگری داریم و اتفاقا روش بسیار بدی هم هست. اینجا حضرت برای اینکه مخاطب خودش رو یعنی جوان رو متقاعد کنه که حرفهای امیرالمؤمنین رو بپذیره، به تاریخ استناد میکنه، به مشاهدات تاریخی خودش استناد میکنه. میفرماید جوان من حرف من رو بپذیر، چون من تاریخ مطالعه کردم. ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم جوان حرف منو بپذیر به دلیل این استدلال های عقلی اصول عقاید. بگذارید فرقشو من دقیقا بگم. وقتی که ما با اصول عقاید شروع میکنیم و با بحث‌های عقلانی برای اثبات حقانیت دین، خدا، نبوت، معاد و هر موضوع دیگری، اینجور بحث‌ها میتونه نفرت برانگیز باشه، میتونه بوی تحمیل ازش به مشام بیاد و همین اثر رو هم گذاشته. غالب مردم ما در همین جمهوری اسلامی هم آموزش دیدن، دین رو یه امر تحمیلی میدونن. این به خاطر اثر روانی آموزش عقایده. غالب مردم ما دین رو یک امر شیرینی نمیدونن، این به خاطر این هستش که آموزش دین رو از اصول عقاید شروع میکنیم. حالا چون شما رهبری معظم رو قبول دارید و این کار ما رو آسون میکنه، من از کلام ایشون استفاده کنم. ایشون در جایی میفرمودن من از قبل از انقلاب معتقد بودم آموزش دین رو از اصول عقاید نباید شروع کرد. چقدر حرف حکیمانه است. من بعید میدونم در بین مثلا 100,000 عالم دینی، عالم کامل، کسی به این درایت رسیده باشه. شما وقتی فرد رو با استدلال‌های عقلی محاصره می‌کنید، در واقع فرد رو تسلیم کردید. و طرف میبینه راه گریزی نداره، تسلیم میشه به امری که زیباییشو نفهمیده، تسلیم میشه به امری که از اون امر توصیفی نشنیده، تسلیم میشه به امری که آینده ای از اون تصور نمی کنه، تسلیم میشه به امری که روایتی از گذشته اون نداره. همش تسلیم. عقل اینجوریه دیگه، طرف رو خفه میکنه، توی جا نگه میداره، میگه راه دیگه ای نداری. ریاضی سرده، خشکه، بحث‌های علمی و منطقی خشکن. چرا بهشون میگن پای استدلالیان چوبین بود؟ چوبین میگن، بعد میگه پای چوبین بس بی تمکین بود. چرا مثل چوب خشک اینها رو تصور میکنن؟ نه یک مثلا برگ گل لطیف. شما در مقام استدلال وقتی قرار میگیری تقریبا فرقی نمیکنه با اینکه اسلحه بذاری رو شقیقش، بخوای فرد رو تسلیم کنی، راه فرار نداره، باید راه فرار بهش بدی، باید جذب بشه، باید بره ببینه دفع بشه از بدیها، خودش برگرده این ور. در واقع اینهایی که با استدلال و اصول عقاید استدلالی شروع میکنن خودشونو میخوان خلاص کنن، خودشونو میخوان راحت کنن، بچه رو میخوان یا دانش آموز یا جوان رو میخوان با یک استدلال راه فرار رو بهش ببندن. حتی اصول عقاید، این بیان عقلانی و اصول عقاید راه تفکر رو هم میبنده. شما به جاش فکر کردی، به نتیجه رسیدی، نتیجه رو میذاری جلوش، بعد میگی تکون نمیتونی بخوری. اینا آثار روانیشه ها. حالا عقل چیز خوبیه، استدلال عقلی هم چیز خوبیه، ولی از عقل یه استفاده دیگه هم میشه کرد. چیکار کنیم؟ این روش قرآنه. الله اکبر از روش قرآن، الله اکبر از روش امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت در نامه 31 میفرماد جوان من حرف من رو گوش بده، چون من تاریخ خوندم. بعد این من تاریخ خوندم رو چند سطر ادامه میدن، برای من انقدر دقت کردم در احوال گذشتگان، گویی با آنان زندگی کردم، گویی یکی از آنان شدم، در سه مرحله البته، گویی همه اونها رو مشاهده کردم، گویی با اونها زندگی کردم، گویی یکی از اونها بودم. اینجوری دقت کردم در تاریخ. حرف منو پس بپذیر. تقریبا ما این روش رو اصلا قبول نداریم، میگیم این مبتنی بر یک تجربه است، مبتنی بر تحلیل تجربه است، بر این اساس نباید کسی حق را بپذیرد. تجربه ابدال پذیر است، تحلیل های روی این تجربه ها سست بنیان است. میخوایم پامون جای محکم بگذاریم، پامون جای محکم میخوایم بگذاریم. بله خوب آدم پاش جای محکم بگذاره، ولی جای محکم نشستن زیاد مناسب آدم نیست. آدم میخواد رو مبل بشینه. میبینی مردم میرن کلی پول میدن رو مبل بشینن، رو راحتی بشینن. در مثل البته مناقشه نیست. خب به جای استدلال عقلی بیایم چیکار کنیم؟ ببین چقدر فرق میکنه. بیایم فرد رو با تاریخ مواجه کنیم، یک قصه تاریخی بگیم. اینجا هم عقل هست، منتها عقل خودش رو فعال کردی. اینجا هم فکر هست، منتها فکر خودش رو فعال کردی. بهش میگی فکر کن چه برداشتی میکنی؟ این حادثه رو، این قصه رو ببین چه برداشتی میکنی؟ میذاری خودش برداشت کنه. روزه که ما میخونیم در واقع یه قصه تاریخی میگیم، خودش برداشت میکنه هرمله خیلی نامرده، خودش برداشت میکنه امام حسین خیلی حقه، خود روزه یک داستان تاریخیه. ما واقعا بحث‌های منبری‌ها کنار روزه یه وقت نباید خودشون رو برتر از روزه بدونن، نه، ذیل روزه تعریف میشن. به برکت روزه است که مردم مثلا میاندیشن و مقدمه روزه باید باشن، ادامه روزه باید باشن. اندیشیدن در یک داستان تاریخیه این جلسات ما. خدا میاد همین کار رو میکنه. اول مثال میزنه. معمولا در قرآن کریم شما دو روش رو نمیبینید. یک، استدلال عقلی فراوان نیست در قرآن. دو، تعریف علمی فراوان نیست در قرآن. میذاره خودت این دوتا رو برداشت کنی. چیزی تو قرآن فراوانه، قصه، تاریخ، گفتگو، این اینو گفت، اون رو گفت، اون در مقابل پیامبر ایستاد، اینو حرف زد. بعد خودش هم خدا میاد وسط داوری میکنه در متن این داستان ها. دائما داوری های او در متن این داستان ها بیدار کننده است. خیلی جالبه. لذا کتاب های علمی دینی ما معمولا جذاب نیستن، ولی خود قرآن جذاب. حیف ما این فاصله زبانی رو داریم. یا یک کسی بیاد کتاب هایی بنویسه شبیه آنچه که در قرآن آمده، منتها تفصیلش بده، توضیحش بده، مقدمه مؤخره داستان مربوطه رو بیاد بگه، بعد در کنارش در ضمنش این آیه نازل شد، اینجوری شد که این آیه نازل شد. یه مشکل اساسی ما داریم البته، اونم شأن نزول همه آیه ها رو نمیدونیم. بعضی از آیات شأن نزولشون تازه احتمالی به دست ما رسیده. خدا عذابشون رو زیاد کنه. اون کسانی که نگذاشتن کتاب قرآنی که امیرالمؤمنین نوشته بود به دست مردم برسه، اون همین قرآن بود، اما با توضیحاتی که حضرت امیر میدادن که چی شد این آیه نازل شد، به کیا داره اشاره میکنه. یعنی انگار ما رو هممون رو اعدام کردن وقتی نگذاشتن این کتاب به دست مردم برسه. یک کتاب قرآن بدون شرح و توضیح، بدون توضیح قصه های قرآن به ما دادن. حضرت هم برای اینکه اختلاف پیش نیاد بگن بعدن دو نوع قرآن هست، فرمودن من این رو ببرم، اگه این منتشر نشه دیگه نمیبینید این روها. شاید با امام زمان ارواحنا له الفدا اون کتاب به دستمون برسه. دیگه حضرت قدرت پیدا میکنن، وقت شما خواهید دید بیشترین سرگرمی مردم خوندن قرآنه با توضیحات مختصر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اون توضیحات تفسیر علمی بیشتر از این که بخواد باشه شأن نزوله. چی شد این آیه نازل شد؟ بازم یه قصه ذیل هر قصه ای از قرآن برای شما بیان میکنه. یه قصه در کنار هر یک آیه ای که ممکنه حتی قصه نباشه برای شما بیان میکنه. خیلی نکته است. آیات کریمه قرآن ما رو مواجه میکنن با یک قصه. بعد میگه خودت فکر کن، خودت نتیجه بگیر، خودت عقلتو به کار بنداز. خیلی قشنگ تر از در آموزشی. تا اینکه ما قصه ها رو برداریم سر اون تفکر نهایی و تعقل نهایی که اون باید داشته باشه، خودش اون استدلال رو تولید کنه، سر اون استدلال باش بحث کنیم. یک بار ما گفته بودیم آقا توی مدارس نمایشنامه تئاتر بچه‌ها زیاد بازی کنن. یک عالم دینی شاید نیم ساعت چقدر میگفتن تو منبرش به من فحش داده بود، فحش، توهین. کجای دین نوشته تئاتر؟ کجای دین نوشته قصه؟ هیچ کجا ننوشته. اینو عقل بیمار ما از خودش در آورده. یعنی آدم نخواد فکر بکنه اینجوری میشه دیگه. آیات قرآن در متن حوادث زندگی پیامبر اکرم شکل گرفتن. و الا شما ببینید مگه 10 ساله یا 23 ساله فوقش، مگه میشه واقعا این همه معارف جاری کرد در دلها و اندیشه ها. 23 سال، شما 23 سال وقت تو بگذار قرآن بخون، فوق تخصص قرآن بشی، باور کن شاید اونقدر دریافت از قرآن پیدا نکنی که اصحاب پیغمبر پیدا میکردن. چرا؟ چون اونها در متن داستان آیه نازل میشد، حضوری شهودی میفهمیدن که این ربطش چی بود؟ که اتفاقا یکی از سوالهایی که ما میخواییم تو این جلسات جواب بدیم و سوال بسیار مهمی هم هست این است که خب چی شد این اسلامی که بدون حجاب عریان و شفاف نازل شد آیاتش، اجرا شد توسط شخص نبی مکرم اسلام، اون وقت مردم بعد از چند سال برسن به قتل فرزندش ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چی رو نفهمیدن؟ چی رو نگرفتن؟ چی رو نشد جا بندازیم برای اینها؟ این سوال و جواب رو به عنوان یکی از اهداف این بحث میخواییم مورد تفحص قرار بدیم و واقعا خیلی ها برداشتشون دقیق نیست. بله کاری نداره، شما گوه آدم های بدی بودن، همین؟ یعنی شما تاریخ اسلام رو از حیز انتفاع ساقط کردی. اون همه پیچیدگی های حوادث تاریخ رو هیچ کدوم قابل ارزش نمیدونی برای تحلیل. آدم نخواد تحلیل کنه زندگی پیغمبر و اولیای خدا رو، پس این فکر به چه دردی میخوره اصلا؟ چی رو بخوای تحلیل کنی؟ آدم نخواد تفکر بکنه در متن آیات قرآن که کیو میزنه، چی میخواد بگه، درگیره با چه مسئله ایه که پیامش رو نگرفتن منجر به قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام حتی شد، یا گرفتن، چی بود پس ماجرا؟ خب حالا از مقدمه در نمیم بیرون، یعنی مقدمه بحثمون رو ادامه بدیم. ما بعدا میخواییم به اینجور حرف ها برسیم که نمونش رو عرض کردم. ایام عاشوراست. عاشورا خیلی حادثه بزرگیه. آقا تصادف که نکرده ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حادثهش از یه جهاتی بزرگتر از حادثه شهادت همه اولیای خداست. حتی شهادت از زهرا سلام علیه ها، حتی شهادت امیرالمومنین علیه السلام، حتی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. چرا؟ چون شهادت از زهرا سلام علیه ها یه باند حرفه‌ای خاص وارد عمل شدن. شهادت امیرالمومنین علیه السلام اون هم همینطور، و بعد یک نفر وارد عمل شد از اون باند، اومد جنایتش مؤثر واقع شد. شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام دوباره فرد محوره، بیشتر این سه شهادت حالت ترور دارن. ولی شهادت ابا عبدالله الحسین که این همه سفارش شده باید شلوغ کرد، این همه مردم با یک حرکت جمعی آگاهانه، اصلا قابل تصور نیست. چه جنایتی، تا چقدر علنی، با چه بی‌حرمتی. اصلا شهادت امام حسین علیه السلام فرق میکنه با همه شهادتها، با شهادت دیگر امامانی که اون امام معصوم مسموم شده توسط خلیفه وقت. حتی در شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حرکت مردمی مؤثرتر از وجود منحوس و ملعون یزید بود، که بعدها اون یه جورایی خودشو میخواست مبرا بکنه از جنایت خودش در عاشورا، که مبرا نمیشه. ولی عبیدالله ابن زیاد با 10-12 نفر اومد تو کوفه، گفت من آدم نمیخوام، من اونجا آدم دارم، لشکر نمیخوام، لشکرم تو مردم هست. اونم با اخی ما میگیم شهر کوفه، حالا شهر کوفه برای ما بده شده توی حرفایی که میزنیم. نه، شهر کوفه من رو نمیخوام مقایسه بکنم بگم یعنی چی، شهرکی که ساخته شده. اصلا اینا مردمانی از قبل که نبودن که، اینا سران اسلامی بودن، اونجا جمع شده بودن با غلامانشون، پایگاه بود، پادگان بود. اصلا یه چیز عجیب غریبی، من بعضی از تعابیر رو میترسم به کار ببرم، میخوایم مقایسه کنیم توضیح بدیم بی احترامی بشه. ولی کوفه خب خاص بود دیگه. چی رو اینا دریافت نکردن؟ وقتی شما عقیدتی به دین نگاه بکنی میگی چی؟ عقیده به ولایت اهل بیت نداشتن. عقیدتی نگاه بکنی ایمان به مبدأ و معاد نداشتن. خلاص کردی خودت رو، رفت، در فهم تعطیل. اخلاقی به دین بخوای نگاه کنی آدمای خبیثی بودن. همین. میخوایم لال بشیم دیگه حرف نزنیم، یعنی فکر نکنیم. خودتو خلاص کردی، اما رو غفه کردی. میخوایم احکامی نگاه بکنیم، محدود کنیم بحث رو به شکماشون پر از لقمه های حلال حرام خور بودن. آقا اون هم آدم حرام خور از نظر اجتماعی چه وضعیتی پدید اومده که این هم آدم حرام خور باشن؟ حالا مثلا شما دفعه بدون تحلیل تاریخ همین فرمایش ابا عبدالله حسین که فرمایش دقیقی هست رو نگاه کن. فکر میکنیم مثلا یک کسی مغازه داره، کنار دخل و کسب خودش ربایی هم میخوره و چهار تا کار حرام هم انجام میده، دفعه امام حسین رو میبینه و میخواد بکشه امام حسین رو. اینجوری که نبوده. همون حرف امام حسین علیه السلام که میفرماد اینا شکماشون پر حرام شده، تحلیل تاریخی میخواد. چی بوده مگه همه حرام میخوردن؟ این بستر تاریخیه. یه همچین وضعیت فاجعه ای چی بوده؟ نه، همش باید ما رو با فکر ببره، فکر در تحلیل تاریخ. حالا خوبه ما ابا عبدالله حسین رو فداش بشم داریم، و الا یه عده ای تا همین مقدار که تفکر، تحلیل، تعقل در دین رو تعطیل کردن، کارشون به جایی میرسید که دیگه هر کی تفکر و تحلیل و تعقل بخواد بکنه اعدام میکردن. خوبه ما یه چهار تا حادثه اینجوری با عظمت داریم که ما رو مدام وادار میکنه به فکر کردن. ببینید فرق بحث تاریخی با بحث عقیدتی اینه. بحث تاریخی میگه خودت برو روش فکر کن. داستانو شنیدی؟ خودت برو روش تعقل بکن به نتیجه برس. خیلی زیباتره. ولی بحث عقیدتی میاد اون استدلال نهایی که تو میخوای داشته باشی خارج از اون بستری که تو رو به تفکر وادار میکنه، اون استدلال رو میذاره جلوت، کار دیگه نمیذاره تو انجام بدی. میگه من همه کارا رو انجام دادم، مسئله ریاضیه که برات حل کردم، برو اینو حفظ کن. ولی تاریخ قصه برای تو تعریف میکنه، تو رو وادار میکنه بری فکر کنی چون اینجوری شد. روش قرآن در تربیت انسان غالبا تاریخی است. الله اکبر. بعد تاریخی که شد یک خاصیت دیگه داره. شما ببینید وقتی که آموزش دین در قرآن غالبا تاریخی باشه، یک، شما رو وادار کرده به تفکر، دو، وادار کرده به تفکر در مناسبات اجتماعی، در ویژگی های فردی شما رو باقی نمیگذاره. خیلی مهمه این. میتونست قرآن پر باشه از قصه های فردی. کیس های روانشناسی هست که یه کسی یه مشکلی داره، این مشکل رو به چه دلیلی گرفتار شده، بعد بالاخره عقده های روحی براش پدید میاد، طرحواره هایی رو گرفتار میشه. قرآن میتونست یه کتاب بیشتر فردی باشه، ولی وقتی ما رو میبره توی داستان های تاریخی، یعنی میخواد ما بیشتر فکر کنیم و فکر کنیم در حوادث اجتماعی. وقت برعکس دینداری ما بیشتر فردی تلقی میشه و شده حضرت آیت الله شهابادی استاد عرفان حضرت امام میفرمود دین رو به ما فردی معرفی کردن. امام هم همین حرف رو میزد. اخیراً یک نگرش ایرانیان بررسی شده بود در موضوع دین و سیاست، حدود 70%، حالا من ممکنه آمار رو دقیق نگم، از مردم ایران سال گذشته اندازه‌گیری شد. نگرش سنجی مثل که هر سال انجام میگیره و هرچی باشم آمارش یه ساله که تغییر نمیکنه، که یه ساله هم شکل نمیگیره. نگرش بالای 50% از مردم ایران میگفتن دین از سیاست جداست. مرحبا به آموزش دین که ما دادیم، مرحبا به حرفایی که از دین زدیم که این تلقی ایجاد شد، آموزش هایی دادیم که این تلقی ایجاد شد. این همش به خاطر نگاه نکردن به تاریخ اسلام آنچنان که باید و شاید، و نگاه نکردن به این که قرآن غالبا یک متن تاریخی است. من مثلا این بحث رو میگفتم برخی از اهل فضل، آیات مثلا خداوند متعال درباره معاد میفرماید شما معاد رو نگاه نمی کنید، بیا این بحث اعتقادیه. گفتم آقا این که داره خدا موعظه میکنه درباره معاد، اولا داره موعظه میکنه، اثبات معاد نمیکنه. اثبات معاد یه بحث عقیدتیه، موعظه برای توجه به معاد یک بحث عقیدتی کلامی معنای رایج کلمه نیست، یک تذکر معنویه. ثانیا این در دل یک حادثه است. به کدوم گروه از کفار داره میگه؟ این بخشی از یک قصه است که تو این قصه باید اینجوری مچه طرف رو گرفت. تو تا اون قصه رو نفهمی که اصلا کاربرد این موعظه رو درک نمی کنی. که یا نگاه بعضا اهل فضل ها که میگن نه نگاه کن شما اکثر آیات قرآن مثلا چی هن اسمش چیه؟ نمیم چی دیگه، غیر تاریخی، غیر اجتماعی. قرآن کریم، حالا من گفتم آمار رو برای شما میارم که ببینید چندین بار ما آمار برداشتیم، باز بر اساس اینکه ملاک چی باشه برمیگردیم به قرآن، میبینیم آمار خیلی بیشتر از این حرف هست. ولی الان یک عبارتی رو از بنده یادگار به عنوان گزارش یک طلبه کوچک تحویل بگیرید، برید بررسی بفرمایید. قرآن کریم غالباً یک کتاب تاریخی است. تذکرات، مواعظ، اخلاقیات، اعتقادات، اینا همه ضمن داستان‌های تاریخی است. داستان‌هایی که بعضاً صریح بیان نشده است و داستان‌هایی که صریح هم بیان شده است. داستان‌هایی از انبیاء گذشته، داستان‌هایی از پیامبر اسلام و تاریخ اسلام خودمون. البته اون محرومیت رو ما عرض کردم که داریم، که این محرومیت موجب میشه که ما نتونیم دقیق شأن نزول بسیاری از آیات قرآن رو بیان کنیم. من سه آیه قرآن رو اول میخونم، بعد ترجمه میکنم، بعد قصه تاریخیشو میگم. ببینید چقدر فرق میکنه. در سوره فرقان میفرماد ولقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا الا کفورا. میفرماد ما آیات قرآن رو نازل کردیم که انسان ها بهش توجه پیدا بکنن، ولی اکثر مردم ناسپاسانه برخورد میکنن. خب یک حرف کلی. ضمن این که این بحث یک بحث اجتماعی است، ولی هیچ قصه تاریخی میشه براش فرض نکرد. به طور کلی خدا فرمود حالا من کاری به حوادث تاریخ ندارم، ولی کلا آدم ها اینجوری هن. آقا حرف تو هوای اینجوری نداریم ما. در مورد کی داره اینو میفرماد؟ در مورد مردم مکه. مردم مکه چرا باید ناسپاس باشن؟ چه مرضی دارن؟ چرا باید کفران نعمت و کفران بکنن آیات الهی رو؟ یاد بفهمیم دیگه، نفهمیم این آیه رو نفهمیدیم. همین آیه که ظاهرش اصلا قصه تاریخی نداره، در متن یک حادثه تاریخی بیان شده. حالا بعد حادثه رو عرض میکنم. بعد میفرماد ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، اگر ما میخواستیم در هر روستایی، در هر شهری، در هر قومی یه پیامبر میفرستادیم. منظور چیه الان؟ شما چی درک میکنید از این آیه قرآن؟ مردم چه ناسپاسی میکنن یا پنهان میکنن؟ ناسپاسی نه، پنهان میکنن آیات قرآن رو. چرا بعد برخورد میکنن با آیات قرآن؟ ما اگه میخواستیم برای هر قومی یه پیغمبر میفرستادیم. آقا خدا، ما کم کم متوجه نمیشیم دعوا سر چیه. بعد میفرماید آیه بعد فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، و اطاعت نکن از کافران و باهاشون درگیر شو، جهاد کن و با اونها جهاد کبیر بکن. میدونید جهاد اکبر بزرگتر از جهاد اصغر است، جهاد کبیر مطلقا بزرگ است. و این آیه مال مکه هم هست. مکه هم که شمشیری نبوده. آقا جهاد کبیر بدون شمشیر داشته باش، خیلی درگیر باید بشی. آقا سر چی؟ فلا تطع الکافرین، پیامبر از کافران اطاعت نکن. بدون قصه تاریخی این آیه چی به شما میگه؟ پیغمبر از کافران اطاعت نکن. مگه بنا بود اطاعت بکنه؟ و معلومه که اطاعت نمیکنه. این چه نصیحتیه خدا؟ ما هم اطاعت نمیکنیم انشالله. چی هست؟ چی شده که اینقدر حساس شده که و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با این اطاعت نکردنت یا با قرآن با اونها درگیر شوی، درگیری بزرگ. بعد می فرماید هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. این خدا خدایی است که دو دریا را کنار همدیگه قرار داد. یکیشون چیه؟ گوارا و شیرین. یکیشون شور و تلخ. ولی اینا با هم قاطی نمیشن. یا آیه طبیعی. آقا ربط این آیه با اون آیه قبلی چیه؟ شما همین یه دونه آیه رو بردار ببر بگو بله یه آیه هست تو قرآن در مورد مسائل طبیعی صحبت کرده. آقا صبر کن، این مثال اصلا برای چی زد خدا اینجا؟ ما جهل داریم، دسترسی به تفسیر دقیق آیات قرآن، شأن نزول ها در بسیاری از آیات قرآن نداریم. ولی این موردی که الان من برای شما خوندم، چهار آیه رو خوندم براتون، قصه داره، قصه شو برای شما نقل کنم. اومدن گفتن یا رسول الله، تو پیامبر این قوم هستی، مردم مکه، قبول، به خدای خودت بگو یه پیامبر هم برای مدینه بفرسته، یه پیامبر هم برای طائف. اینجوری هر قومی یه پیغمبر داشته باشه دیگه هیچ تبعیضی هم نیست، اقوام دیگه هم مجبور نیستن به پیامبر این قوم تن بدن. چی بشه؟ یه تنوعی باشه توی اقوام، هر قومی یه پیغمبر داشته باشه خدا از طرف خودش بفرسته. همین حرف رو زدن. نمیشه ما یه پیغمبری برای خودمون داشته باشیم، چون ما از قوم تو نیستیم از شما لازم نباشه تبعیت بکنیم. چرا شما همه اقوامو به تبعیت از خودت دعوت داری میکنی؟ همین حرف خیلی جا داره روش کار بشه. چرا خدا غضبناک میشه؟ حالا میگی چه حرفی بود؟ بده؟ بد نیستا؟ حرف بیراهی زیاد نیست به نظر من. مزاح دارم عرض میکنم، ما حرف همون در نیارن. این میگه حرف کافران بیراه نیست. منظورم اینه که آدم بخواد همینجوری نگاه بکنه، شاید ببینه حرف مصلحت اندیشانه خوبیه. خب میفرماد لو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا. تازه معلوم میشه دلیل فعبا اکثر الناس الا کفورا چی بود؟ چرا اکثر مردم نمیپذیرن؟ در آیه بعد میگه چی؟ جواب یه حرفی رو میده که اینجا اصلا نمیاره خداوند متعال. اون رو برای تو تفاسیر، تو احادیث، تو قصه های تاریخی پیدا بکنی که گفتن هر قومی یه پیغمبر داشته باشه. بعد جواب این چیه؟ میفرماد من اگر میخواستم برای هر قوم یه نوع پیغمبر میفرستم، چرا این کار نکردم؟ معنا داره دیگه، دلیل داره. حالا این چقدر موضوع مهمیه، اینقدر مهمه که صدا میزنه پیغمبر من فلا تو تل کافرین، از کافران اطاعت نکن. یه همچین مصلحتی رو از اونها نپذیر که حرف درستیه. و جاهد هم به هی جهادن که، این خیلی حرف خطرناکیه. خطرناکیش به چیه؟ جهاد کبیر بکن، حسابی انرژی و وقت و اینا بگذار. حالا پیامبر اکرم چقدر نیرو داره اونجا، چند نفر دورش ایمان آوردن. درگیر شو، تلاش کن، بزن این حرفو. و جهاد هم به جهادن کبیرا، جهاد کبیر باید بکنی. بعد اون بحث رو خداوند متعال فرماد، این خدا همون خداییه که، یعنی این مثالی که من میخوام بزنم ربط داره به اون مسئله که دو دریا رو کنار هم دیگه نگه میداره. شاید معناش این باشه که اختلافهای بین اقوام دلیل نمیشه که ما بخوایم یه همچین حرفی رو مصلحت اندیشانه تلقی بکنیم و معقول که هر قومی یه پیامبر داشته باشه. مگه من خدا نیستم؟ ببین آبهای شور و شیرین رو کنار هم دیگه چجوری نگه داشتم؟ خب اینم خلیفه منه. اقوام مختلف رو کنار هم دیگه درست نگه میداره. چقدر زیبا، چقدر قشنگ. اصلا شیوه ولایت که میاد اداره میکنه به عنوان خلیفت الله رو داره نشون میده. اصلا این آیات قرآن رو بدون قصه های تاریخی میشه فهمید واقعا؟ خدا در واقع تو این هیچ کسی هم تقریبا، من حالا باید کمی بررسی بکنم، البته این آیات رو جزو آیات تاریخی قرآن نمیدونه، ولی از بحث تاریخی اینجا داره با داره در متن یک حادثه ای که اتفاق افتاده بوده، یه حرف مفتی که بعضیا زدن که موجب مقاومت شده، موجب کفر شده، داره یه حرف اونها رو جواب میده. در متن حادثه تو باید بیای تا بفهمی این گفتگو مال کجاست، چی بوده، کی بوده. خیلی آموزش دین ما آموزش غیر نظریه، آموزشی است که ما رو میبره تو متن حادثه ها. اصلا هر کسی خوب دین رو بفهمه تحلیلگر اجتماعی خوبی میشه، و اگر دیدی کسی تحلیلگر اجتماعی خوبی نشد، این دین رو خوب نفهمیده. دین رو بیشتر تلقی عقیدتی، اخلاقی یا احکام فردی ازش داره. ای خدا ما رو نجاتمون بده. و ما هم تو زمانی هستیم که امام زمان ارواح الفدا پشت پرده غیبت باید بفهمیم که چی اما میخواد. کشتی ما رو خدا، کشتی ما رو. لااقل امام زمان ما رو بفرست به اون بگه چی از ما میخواد. بابا ما نوکریم به خدا. میفرماد آقا این دین برای پرورش تفکر توه، تو چرا زیرا به دین منو میخوای بزنی؟ خب اگه تفکر تو بالنده باشه که میفهمی الان آقا ازت چی میخواد. الله اکبر، قرآن میخواد تو فکر کنی. عرضم رو تمام بکنم بریم کربلا. دوستان من، یه روزی باید بشه مردم از دین بدشون بیاد فقط به یه دلیل باشه، فقط به یه دلیل، نه به این دلیل که سخته، چون دین سخت نیست، باید این ثابت بشه، نه به این دلیل که دین عاقلانه نیست، چون دین خیلی عقلانیه، نه به این دلیل که به هر دلیلی شما بگید نباید کسی از دین بدش بیاد، باید روشنش کرد، نه اینجوری نیست عزیزم، چرا بدت میاد؟ تنها دلیل معقول که کسی از دین بدش بیاد میدونید چیه دوستان من؟ که این تو قرآن هم اشاره شده البته، اینه که بگه بابا این دین خیلی از من فسفر میسوزونه، خیلی منو وادار میکنه به فکر کردن، بلم کن بابا، اه این چه خبره، آه این خوبه، الان تو بیماری روحی خودم نشون دادی، امتیاز اینی هم نشون دادی، فاصلت هم معقول و منطقی حفظ کردی، درست، تو درست میگی، تو حوصله فکر کردن نداری، دین به دردت نمیخوره، دین مال متفکرینه. دین مال کیاس؟ مال آدمایی که فکر کنن. موجی در کوفه برخاسته بود برای یاری حسین علیه السلام در مقابل یزید ملعون. موجی نامه نوشتن، نامه ها رسید، امام حسین علیه السلام مسلم بن اخیل رو فرستاد. مسلم چند هزار باهاش بیعت کردن، نامه نوشت آقا بیا، آقا حرکت کرد، چند هزار نفر یار با 12 نفر یا 14 نفر اومد عبیدالله ابن زیاد ملعون تو کوفه، یک بازیایی سر اون مردم در آورد، کار به جایی رسید، یه دفعه دور مسلم بن عقیل رو خالی کردن. ببینید خدا چی کار میکنی شما با این روزه ها؟ با ما جلسه روزه یک کلمه میگی، یک کلمه میشنوی، جلسه اندیشیدن، عشق میریزی برای نیندیشیدن مردم. این تحلیل رو فقط من از یک عالم در طول تاریخ تشیع دیدم، اونم مقام معظم رهبریه، که میفرماید وقتی، حالا من با زبان خودم میگم، وقتی دور مسلم خلوت شد یه نفر بیشتر با مسلم باقی نموند. خب اونایی که بعدن از کوفه یار صدیق و واقعی امام حسین بودن، به امام حسین پیوستن، اونا چی؟ خودشون رو نگه داشتن برای امام حسین، مسلم رو تنها گذاشتن، ترسیدن، نمیشد، چی بود نمیدونم، ولی آقا میفرماید که اگه همونا 10 نفر بودی، 5 نفر بودی، 15 نفر بودی، چند نفر بودید، همونا میومدن همه نیروشون رو برای مسلم میگذاشتن، شاید ورق برمیگشت. از این حرف بالاتر تو میخواد؟ صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. اهل کوفه همه پیمان شکنن، خود نمک ها رو نمکدان شکنن. اینا چقدر ما رو به فکر وادار میکنه. الهی دورت بگردم یا ابا عبدالله. اول باید برای مصائب مسلم ابن عقیل گریه کرد. واخه امام حسین تو این مصیبت چیکار کرد؟ یعنی ماها باید نمی ظرفیتشو نداریم تو همین روزه شب اول برای حضرت مسلم دق کنیم تموم بشیم بریم، مثلا نکشه کارمون تا کربلا. سندش سخن ابا عبدالله الحسین، خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو آوردن، حضرت نالله و انا الیه راجعون گفتن، تفقدی کردند، دخترای مسلم رو در آغوش گرفتن، یتیم نوازی کردن، همه منتظرن آقا کربلا راه رو ادامه میدی، میری به سمت کوفه بازم، الان که دیگه یار تو کشتن، نماینده تو کشتن، اینا که نامردن. امام حسین عبارتشون رو ببینید که من این راه رو ادامه میدم به چیه؟ فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه بعد مسلم زندگی به درد نمیخوره. الله اکبر. تأثر از شهادت شهیدان رو بعد از خود ابا عبدالله حسین یاد گرفت. اصلا این روحیه خود امام حسینه که این تأثر رو به همه ما داده. ای حسین تو برای یارت این گونه بودی، ما باید برای تو بمیریم روزی هزار مرتبه. برای یار خودت اینجوری بودی. لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. مسلم من شهید شده من بمونم. ببینید خیلی عوامانه بخوام ترجمه کنم، مسلمو کشتن دیگه زندگی به درد نمیخوره. لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. الهی بمیرم. شبیه این کلامو یه بار دیگه هم فرمودن اون وقتی که اومدن بالای سر علی اکبر، یا علی علی دنیا بعد کل افا، اف بر دنیا بعد از تو یا علی، علی لعنت الله للقوم.